رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
غرب نمرده است، تفکراتش در چین و روسیه به حیات خود ادامه می دهند. این عنوان یادداشتی است به قلم جان گری که در جولای 2021 در سایت نیو استیتسمن منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. عقب نشینی غرب با سقوط کمونیسم در سال 1989 آغاز شد. روشنفکران ما سرمست از پیروزی، واقع بینی خود را از دست دادند و در تلاش‌های متعدد برای حک کردن تصویر خود بر پیکره دنیا، بعضی از مناطق سوق الجیشی و بسیار مهم جهان را ترک کردند. نتیجه نهایی تلاش این افراد برای صدور نظام حکومتیشان این است که دولت‌های غربی نسبت به دوران جنگ سرد ضعیف‌تر شده‌اند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. اما اگر این فضاحت را شکست تفکرات و ارزش‌های غربی بدانیم، مرتکب اشتباه فاحشی شده‌ایم. ایدئولوژی‌های غربی همچنان بر دنیا حاکمند. در چین، شی جین پینگ سویه‌ای از ناسیونالیسم تمام عیار را به اجرا گذاشته که به ناسیونالیسم پدید آمده در کشورهای اروپایی در دوران بین دو جنگ جهانی بی‌شباهت نیست. از سوی ولادیمیر پوتین هم شیوه های لنینیستی را استادانه به کار گرفته تا روسیه تضعیف شده را احیا و به قدرتی جهانی تبدیل کند. تفکرات و پروژه‌هایی که ریشه در غرب غیر لیبرال دارند، همچنان به سیاست جهان سر و شکل می‌دهند. در این حال، لیبرالیسم غربی هم خودش غیر لیبرال شده که این تصادفی بسیار عجیب است. افول ژئوپلیتیکی غرب از همان دوران بعد از حمله به عراق در سال 2003 مشهود بود. و حالا می توان آن را در عقب نشینی نیروهای تحت رهبری آمریکا از افغانستان به شکل محسوسی مشاهده کرد. با زوال تدریجی حکومت و ارتش افغانستان پس از عقب نشینی نیروهای آمریکا، آینده را طالبان و حکومت‌های همسایه رقم خواهند زد. همسایگانی که خواه نخواه به درون این خلأ قدرت کشیده شده اند. در سوریه پس از سالها مداخله غرب و مرگ صدها هزار نفر، بشار اسد همچنان در مسند قدرت است و روسیه نقشی تعیین کننده در آن دارد. لیبی هم پس از براندازی معمر قذافی با دسیسه غرب در سال 2011 همچنان فضایی بی حاکمیت و دروازه‌ای برای ورود قاچاقی انسانها به اروپا است. در ماه‌های اخیر سرعت عقب نشینی غرب افزایش یافته است. دیدار جو بایدن با پوتین در ماه ژوئن در ژنو چیزی را در اختیار رئیس جمهور روسیه گذاشت که به شدت دنبالش بود. بایدن پذیرفت که خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 تکمیل شود و بدین ترتیب روسیه به این قدرت رسید که محموله انرژی را در کشورهای ترانزیت قطع کند. اوکراین بلا تکلیف مانده و لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک در معرض قدرت فزاینده روسیه قرار گرفتند. توجیه این اتفاق که واقعاً چیزی جز یک شکست فاحش ژئوپلیتیکی نیست، این است که بر فرض محموله‌های انرژی آلمان تضمین شوند تا این کشور در عوض حامی تلاش‌های آمریکا برای مهار چین باشد. اما احتمال اینکه آلمان روابط تجاری خود را با چین به خطر بیاندازد همیشه خیلی کم بوده است. سال گذشته آلمان حدود 100 میلیارد یورو کالا به چین صادر کرد که حدود نیمی از ارزش کل صادرات اتحادیه اروپا به این کشور است. طبق بعضی برآوردها چین بزرگترین بازار صادرات محصولات آلمانی که شده هیچ بیشترین سرعت رشد را هم دارد. سیاست خارجی آلمان را عمدتاً عوامل داخلی تعیین می‌کنند و لابی‌های صنعتی مراقبند تا پیوندهای تجاری با چین دچار خلل نشود. از نظر افراد با نفوذ حزب سبز، خروج آلمان از انرژی فسیلی و هسته‌ای از هر گونه بهای ژئوپلیتیکی سنگین‌تر است. آنگلا مرکل همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این نکته را صریحاً اعلام کرده که برلین خواهان کاهش تنش با روسیه است. آلمان و طبعاً اتحادیه اروپا در هر کشمکشی میان قدرت‌های بزرگ احتمالاً کنار خواهد گرفت، یعنی بی‌طرف یا غیر متعهد خواهد ماند، در حالی که در عمل در سیطره نفوذ روسیه قرار دارد. بریتانیا که پس از برکسیت دیگر در چنبری دیپلماسی اروپا نیست، زیر بار این گرایش نمی رود. اما بریتانیا بدون حمایت قدرت‌های بزرگ اروپایی مشخص نیست تا چه حد بتواند کاری فراتر از حفاظت از منافع ملی خود بکند. فروپاشی غرب صرفاً واقعیتی ژئوپلیتیکی نیست. مسئله ای فرهنگی و فکری نیز هست. در کشورهای پیشتاز غربی، پیکره‌های قدرتمندی از نظرات وجود دارد که تمدن خودشان را نیرویی بسیار مخرب به شمار می‌آورند. در این دیدگاه فرالیبرال که تجلیگاه اصلیش تحصیلات عالی است، ارزش‌های غربی آزادی و رواداری جز سیطره نژادی معنای دیگری ندارند. غرب اگر کماکان به مثابه بلوک تمدنی پا بر جا باشد، باید متلاشی شود. این فرالیبرالیسم را صرفاً یک دیدگاه در میان نقطه نظرات متعددی نمی دانند که بشود آن را در مباحثه ای آزاد بررسی کرد و به پرسش گرفت. بلکه مانند کیش و آینی شده که در چنبره فشار همتایان و حمایت شدید اهل فن قرار دارد. مروجان این دیدگاه مایلند ورزه‌هایی همچون الغا را کابوس‌های برخاسته از ذهن تبزده راستگرایان بدانند که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند. در عین حال معتقدند که عدم توافق تمرین سرکوب است. در مسلک فرالیبرال فقط میتوان چیزهایی را روا داشت که حقایق ساده، بدیهی و اخلاقاً پاک به شمار بیایند. ارزیابی هزینه‌ها و فواید احتمالی امپراتوری‌های غربی برای افرادی که تحت سلطه‌شان بودند کم مانده ممنوع شود. همینطور بررسی مشارکت کشورهای غیر غربی در بردهداری. بعضی از راستگرایان این تنگناهای ایدئولوژیک را با ایدئولوژی تحمیلی حکومت‌های کمونیستی مقایسه کرده‌اند. تفاوت در این است که در جوامع غربی این محدودیت‌های دست و پاگیر در راه پژوهش آزاد خود تحمیلی‌اند. نتیجه می‌شود اینکه غرب لیبرال بیشتر به موضوعی برای بررسی تاریخی تبدیل می‌شود تا واقعیتی در دنیای معاصر. کسانی که باور دارند همه انسان‌ها روزی به ارزش‌های لیبرال می‌رسند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که جوامع غربی به سرعت در حال کنار گذاشتن این ارزش‌ها هستند. قوس تاریخ به مدلی اطلاق می‌شود که دیگر وجود خارجی ندارد. این بدین معنا نیست که فرالیبرالیسم پیروز شده است. دموکراسی اگر هنوز برقرار باشد، محدودیت‌هایی بر عرف‌های ایدئولوژیک تحمیل می‌کند. بازار به رغم تمام افراط‌هایش گزینه‌های بدیلی ایجاد می‌کند. دیدگاه‌هایی که تکثرگرایی فکری را می‌پرورند، همچنان به قوت خود باقی‌اند. برخی مانند همین مجله حتی رونق می‌گیرند. فرالیبرالیسم ایدئولوژی طبقه جاه طلب حاکمی است که هدفش انباشتن ثروت و جایگاه و در این حال به رخ کشیدن آرمان‌های ترقی خواهانه بی عیب و نقصش است. جنگ‌های فرهنگی مهارناپذیر و بحران دانش شناختی که در آن پرسش‌های کلیدی فکت مبنا و علمی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفتند، بخشی از کشمکش این ضد روشن فکرها برای رسیدن به قدرت است. اما بجز در نیوزیلند و بخش انگلیسی زبان کانادا، هیچ اثری از این نیست که به سلطه برسند. با این حال بر مدارس فشار وارد می شود تا نسخه ای واحد از تاریخ را تدریس کنند. شرکت‌های خصوصی کارمندانشان را بابت نظرات خلاف هنجار اخراج می کنند و نهادهای فرهنگی همه نقش پاسبان هنجارها را دارند. نمونه اولیه این ورزه ها ایالات متحده است که تقسیم بندی ها و تاریخ واحد خود را تعریف کننده تمام جوامع مدرن می داند. در بخش اعظم دنیا نسبت به جنبش وک بی‌اعتنا هستند یا حتی برخورد متخاصمانه دارند. نمونه این امر فرانسه است که رئیس جمهورش مکرون گفته این جنبش جامعه را نژادآلود می کند. اما هر جا این دستورالعمل آمریکایی غالب می شود، جامعه را دیگر با هیچ مبنای تاریخی نمی توان لیبرال دانست. زوال تدریجی لیبرالیسم غربی بدین معنا نیست که حالا در دنیایی پسا غربی زندگی می کنیم. برهانهای مربوط به افول غرب معمولاً نسخه های تغییر یافته‌ای هستند از گمان زنی های ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز سیاسی هاروارد درباره برخورد تمدن ها که این بار پیشبینی های مربوط به برتری ناگزیر چین نیز کنار آن قرار گرفته است. چون این ادعاهایی قوت زیادی دارند، چون افول شتابان قدرت غرب را بازتاب می دهند. اما چشمگیرترین ویژگی صحنه معاصر را از قلم می اندازند. ادامه سلطه تفکرات مدرن غربی. البته نه تفکرات لیبرال به معنای سنتی آن، بلکه ترکیبی از فاشیسم، کمونیسم و ناسیونالیسم تمام عیار. هم چین و هم روسیه دشمنان خودخوانده غرب تحت سیطره تفکراتی اند که از منابع غربی سرچشمه گرفتند. همین نکته را می توان درباره ناسیونالیسم نارندرا مودی در هند و بعضی جنبش های اسلامگرای افراطی نیز گفت. آنچه پیش روی غرب است، نه پیش روی تهدیدآمیز تمدن‌های بیگانه که سایه های تاریک خودش است. تأثیر قوی تفکرات غربی بر رهبری چین را می توان در ارجاعات سخنگویان دولتی به توسیدید مورخ یونان باستان مشاهده کرد که امری بسیار رایج بود. به مهمانان غربی اطمینان خاطر می دادند که چین قصد ندارد در دام توسیدید بیفتد. منظور از دام توسیدید تمایل دولت‌های روبه رشد به براندازی قدرت‌های جا افتاده از موضع غالبشان است که معمولاً به جنگ منجر می شود. از زمان تغییر موضع پکن به دیپلماسی گرگ جنگجو که نوعی بی‌محاباتر و پرخاشگرانه تر از حکمرانی است، برخی اهمیت دام توسیدید را در تفکر چینی به پرسش گرفتند. اما شی جین پینگ در سخنرانی که چندین سال قبل در پکن از او شنیدم، صراحتاً به آن ارجاع می دهد. گویا از آن زمان اعتماد به نفسش بیشتر شده است. مطالعه آثار کلاسیک غربی را با صلابت در دانشگاه‌های چینی ترویج می‌دهند. این متون را معمولاً به زبان اصلیشان یعنی لاتین یا یونانی تدریس می‌کنند. ورزه‌ای که دیگر حتی در پرینستون هم اجباری نیست و بعضی‌ها آن را نژادپرستانه می‌دانند. همچنین زبان زد است که روشنفکران شایسته سالار چین چنان تسلطی بر اندیشه سیاسی غربی دارند که از بسیاری از دانشگاه‌های غربی فراتر است. آثار الکسی دوتوکویل، ادموند برک و تامس هابز و نیز متفکران قرن بیستمی همچون میشل فوکو مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند. حقوقدان آلمانی کارل اشمیت از 1888 تا 1985 را معتبرترین و مطلع‌ترین مرجع در رابطه با توسعه سیاسی چین می‌دانند. اشمیت با بررسی تفکرات الهیاتی بر نظریه حقوقی غرب در مجامع دانشگاهی آلمان به آواز رسید. در دهه 1920 انگاره‌هایی را مطرح کرد که قانون تفویض اختیارات 1933 را صورت‌بندی می‌کنند و موجه جلوه می‌دهند که به واسطه آن رژیم نازی رسماً مستقر شد. قانون با تصمیمات سیاسی حاکمیت ایجاد می شود و هر کسی حاکم است که تصمیم بگیرد چه زمان وضعیت استثنایی یا بحران رژیم وجود دارد. در سال 1932 کتاب مفهوم امر سیاسی را منتشر کرد و در آن استدلال کرد که سیاست گفتگویی میان اعضای اجتماعی مشترک با منافع و ارزش‌های گوناگون نیست، بلکه کشمکشی میان دشمنان است، یعنی حالتی از جنگ. اشمیت چند هفته پس از قدرتگیری حزب نازی به آن پیوست و با تأیید سوزاندن کتاب‌های نویسندگان یهودی خود را بالا کشید. اما ظاهراً از نظر همحزبی‌های نازیش آن عرق ضد یهودی لازم را نداشته و چنین بود که در سال 1936 او را متهم به فرصت طلبی و وادار به استعفا از حزب کردند. در پایان جنگ نیروهای متفقین دستگیرش کردند و او یک سال را در زندان گذراند. اشمیت هرگز نظریاتش را پس نگرفت و اتفاقاً در دهه‌های بعدی به تفصیل و تشریح بیشتر آنها پرداخت. نظریه حقوقی اشمیت حرف کاملاً تازه‌ای نیست و لزوماً ضد لیبرال هم نیست. دیدگاهی مشابه را می‌توان در آثار هابز یافت. تفاوت در دیدگاهشان نسبت به سیاست و حکومت است. هابز اعتقاد داشت هدف حکومت پاسداری از مردم در برابر خشونت و ناامنی است، یعنی موضعی اساساً لیبرال، حالانکه اشمیت دولت را به پرورش یک پارچگی در میان مردم مکلف می کرد. این جنبه از تفکر اشمیت است که ظاهراً برای رهبران چین بیشترین جذابیت را داشته است. اگر حکومت و مردم از یک جنس باشند، می توان اقلیت‌ها را به اسم امنیت مردم سرکوب یا نابود کرد. بر اساس این دیدگاه، ادغام اجباری تبتی‌ها، قزاق‌ها، اویغورها و دیگر اقلیت‌ها در فرهنگ یک پارچه چینی هان ستم نیست، بلکه راهی لازم است برای پاسداری از حکومت در برابر نیروهایی که خواهان نابودیش هستند. تفکرات این حقوقدان آلمانی چارچوب نظری بسیار مناسبی برای مشروعیت بخشی به سرکوب‌های فزاینده شی در اختیار می‌گذارند. در سال 2020، چن دوان هونگ، استاد حقوق دانشگاه پکن، در سخنرانیش در هنگ کنگ، اندیشه های اشمیت را مبنای کار خود قرار داد تا از قانون امنیت ملی اخیر حمایت کند و اعلام دارد که اقدام حاکمیت چین در نابودی آزادی های لیبرال در مستعمره سابق انگلستان صرفاً اقدام حکومت برای پاسداری از آینده کشور است. اشمیت چارچوبی برای ناسیونالیسم تمام عیارشی در اختیارش می‌گذارد. برپایی دولت ملت‌های یک پارچه با ناسیونال سوسیالیسم آغاز نشد، بلکه ریشه در انقلاب فرانسه داشت. در اوایل دهه 1790، ژاکوبن‌ها با استفاده از مفهوم ملت توانستند شورشی مردمی در منطقه وانده در غرب فرانسه را سرکوب کنند. این لشکرکشی سرکوبگرانه باعث مرگ بیش از 100,000 نفر شد. ساخت دولت ملت فرانسه در قرن 19 نیز از طریق نهادهای سربازگیری و تحصیلات ملی ادامه یافت که به حذف تنوع زبانی و فرهنگی موجود در زمان رژیم پیشین انجامید. پاکسازی قومی پس از جنگ جهانی دوم نقشی محوری در پروژه‌های ملت سازی یافت. سقوط امپراتوری‌های اتریش، مجارستان، عثمانی و رومانوف باعث شد دولت ملت‌هایی ظهور کند که خواهان حق تعیین سرنوشت خود بودند. تحولی که وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، در پیمان ورسای 1919 به آن جانی تازه بخشید. هدف او بازسازی اروپا به شکل اجتماعی از دولت ملت‌های بومی بود. اما اقلیت‌های داخلی زیادی نیز در بسیاری از این کشورها وجود داشت و در سال‌های بعد جابجایی‌های جمعیتی گسترده‌ای صورت گرفت. افراد بیشماری گریختند یا اخراج شدند. مثلا 1.5 میلیون نفر یونانی از ترکیه و حدود 400,000 ترک از یونان. این فرایند در دوران جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت. نازی‌ها میلیون‌ها نفر را در مناطق تحت اشغال خود در شرق اروپا و شوروی کشتند و در تلاش بودند نسل کشی یهودیان را تکمیل کنند. استالین افرادی را که از وفاداریشان به حکومت شوروی مطمئن نبود، افرادی همچون چچنی‌ها و تاتارهای کریمه از میهنشان اخراج کرد و به آسیای مرکزی فرستاد. بسیاری از این افراد در طول سفر یا مدتی پس از رسیدن به مقصد جان باختند. دولت ملت مفهومی برساخته در غرب است. ناسیونالیسم چینی در اواخر دوران دودمان چینگ 1644 تا 1912 در واکنش به سلطه تحقیرآمیز قدرت‌های غربی بر این کشور ظهور کرد. شی جین پینگ به منظور چینی سازی پروژه‌اش به هان فیزی استناد کرده. آریستوکرات قرن سوم پیش از میلاد در دوران دودمان هان و مروج مکتب فلسفی قانونگرایی که بر اساس آن قانون ابزاری برای برپایی حکومت مرکزی قدرتمند است. اندیشه اشمیت راه را به سوی تمامیت خواهی هموار می کند، نظیر آنچه در آلمان بین دو جنگ جهانی رخ داد. تمایز میان حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه را امروزه یادگاری از دوران جنگ سرد می‌دانند. اما اتفاقاً نشانگر تمایزی مهم میان رژیم‌های غیر لیبرال است. حکومت‌های اقتدارگرا شیوه‌های دیکتاتور مآبانه دارند، اما اهدافشان محدود است. حالان که حکومت‌های تمامیت خواه می‌خواهند جامعه را دگرگون سازند و در ریز و درشت زندگی مردم مداخله کنند. پروس تحت حکومت بیسمارک و اواخر روسیه تزاری در دسته نخست جای می‌گیرند و آلمان نازی و حکومت شوروی در بیشتر دوران حیاتش جزء دسته دوم به شمار می‌آیند. چین تحت رهبری شی به سوی دسته تمامیت خواه حرکت کرده است. حکومت چین از طریق حزب کمونیست این کشور که 95 میلیون عضو دارد و 1 ژوئیه امسال صدمین سال روز تأسیسش را جشن گرفت، میکوشد حضوری پررنگ در تمام عرصه‌های جامعه داشته باشد. چین خودش را یک تمدن حکومت بر پایه انگاره‌های کنفوسیوسی هماهنگی اجتماعی مطرح می‌کند. شی به ماوزدونگ ادای احترام می کند، همان کسی که بین سالهای 1949 تا اواسط دهه 1970 تمدن چین را به ورطه تباهی کشاند تا آرمان شهر زشت مشرق زمینیش را بسازد. حرکت به سوی رژیم اقتدارگرای دست و پا بسته تر که ظاهراً در دوران دنگ شیائوپینگ رهبر جمهوری خلق از 1978 تا 1989 در جریان بود، وارونه شده و تمامیت خواهی جانی دوباره گرفته است. چین محل آزمایشی در ملت سازی تحمیلی است که نزدیکترین قیاس تاریخیش را میتوان در اروپای میان دو جنگ جهانی یافت. روسیه پوتین و چین شی را معمولاً حکومت‌های مشابهی می‌دانند. این باور بی‌مبنا نیست، چون هر دو محمل پروژه‌های غربی‌اند. لنین همیشه باور داشت که سلطه بلشویک دنبالروی سنت ژاکوبن در عصر روشنگری اروپا است. از زمان تأسیس حکومت شوروی در سال 1917، یکی از شاخصه‌های اصلیش نوعی وحشت پداگوژیک بود. حتی در شکاف چینی شوروی در دهه 1960، ماو همچنان از مدل غربی سازی شوروی الگو برداری می کرد. اما امروزه روسیه و چین تفاوت‌هایی اساسی دارند. روسیه تحت رهبری پوتین رژیمی اقتدارگراست که در آن حکومت به رغم تمام خشونتش ضعیف است. تکیه‌گاه آن سرویس‌های اطلاعاتی شوروی سابق است، اما بخش‌هایی از این سرویس‌ها نیمه خصوصی شده‌اند و بعضی‌ها همکاری‌های پشت پرده‌ای با جرائم سازمان یافته دارند. ارتش‌های نامنظم خصوصی در کشورهای همسایه روسیه و دیگر مناطق تعارض جهانی فعالیت دارند. اقتدار پوتین در کرملین ظاهراً بلا منازع است، اما این اقتدار را با رضایت پنهان اولیگارش ها به اجرا می گذارد که البته آنها نیز به نوبه خود به حمایت او وابسته اند. نشانه هایی از زوال در این رژیم وجود دارد. یکی از مراحل پیشین پوتینیسم که در آن جمعیت از طریق تکنیک های رسانه‌ای پست مدرن و مدیریت بی اعتنایی کنترل می شد، حالا جای خود را به مرحله ای داده که بیشتر متکی به تهدید زورمندانه است. با این حال کنترل جمعیت توسط حکومت نسبت به هر دوره‌ای تحت نظام شوروی فراگیری کمتری دارد. نظامی که با اصلاحات لیبرال گورباچوف از اواسط دهه 1980 رو به سوی هرج و مرج نهاد. در سال 2017 کرملین حاضر نشد صدومین سالگرد انقلاب روسیه را جشن بگیرد و از پوتین نقل شد مگر چه بوده که جشنش را بگیریم. دیدگاه‌های بعضی از روس‌های طرفدار رژیم مبنی بر اینکه پوتین نتیجه علنی نظام شوروی اساساً رهبری ضد کمونیست است، چندان هم بی اساس نیست. اما روش‌ها و نهادهای اصلی که پوتین از طریق آنها حکمرانی می‌کند، میراث شوروی‌اند. مثلا مردان کوچک سبز، همان نیروهای نامنظم روس که حمله به اوکراین را ترتیب دادند، ورزه بلشویک ماسکیروفکا یا همان نیرنگ را به اجرا گذاشتند. جنگ سایبری او نیز راه بردی مشابه را پیش می گیرد. خیال انقلاب جهانی و سودای دگرگون سازی جامعه مدت هاست کنار گذاشته شده، اما حکومت پوتین اساساً ساختار لنینیستی خود را حفظ کرده است. این باور که چالش های پیش روی غرب ریشه در بیرون از غرب دارند، برای بعضی لیبرال ها مایه آسودگی خاطر است. نقش نسل پیشین متفکران لیبرال و سوسیالیست در دست پایین گرفتن بهای گزاف انسانی کمونیسم در روسیه و چین را می توان به فراموشی سپرد. همدستی غرب با جنایت های امروز را نیز می توان با انکار و حاشا از سر خود باز کرد. تلاش برای نسل کشی اویغورها بارزترین نمونه ستم جاری در چین است. حبس آنها در اردوگاه‌های کار اجباری، تخریب مساجد و گورستان‌هایشان، اعزام اجباریشان برای کار در کارخانه‌ها که بعضی‌هایش بر اساس گزارش‌ها در زنجیره تأمین برندهای غربی قرار دارند، تجاوز به زنان، عقیم‌سازی و سقط ناخواسته همه جنایت علیه بشریتند. اما هر کارزاری علیه آنها خیلی زود با قدرت اقتصادی چین روبرو می‌شود. قدرتی که میتواند ضربه مهلکی بزند به آن بازار جهانی که غرب آن را ساخته و حالا بهش وابسته است. به رغم اینکه مشکلات اویغورها در جلسات بین المللی مطرح می شود، کمتر کسی از آنها حمایت می کند. در اکثر کشورهای مسلمان که خیلی هایشان بدهکار چین هستند، پاسخ فریادخواهی اویغورها فقط سکوت است. دنیایی که در آن فرالیبرالیسم رابطه دوستانه ای با بازگشت بردهداری دارد، چه بسا مرحله بعدی در انقلاب اجتماعی باشد. اویغورها مورد جفای تاریخ قرار گرفتند. سرکوب اقلیت‌ها در چین از این جهت شایسته مطالعه است که یکی از روایت‌های تسلی بخش لیبرال را تخریب می‌کند. اینکه دنیای مدرن بر پایه نوآوری‌های علمی و فناورانه بنا شده و جامعه‌ای باز می‌طلبد. دیکتاتوری هم غلط است و هم ناکارآمد و بی‌ثمر. فقط جوامع لیبرال آینده‌ای بلند مدت دارند. چین به این افسانه پشت پا زده است. در دوران پس از ماو، رژیمی دیکتاتوری کنترل بزرگترین و سریع‌ترین فرایند تولید ثروت در تاریخ را در دست داشت. تغییر از حکومت اقتدارگرا به حکومت تمامیت‌خواه تحت رهبری شی شاید باعث کند شدن سرعت نوآوری شود. نشانه‌هایی از وقوع این امر امروز قابل رؤیت است. اما نیروهای جبرانی در غرب هنوز هم می توانند موضع دست بالا را در اختیار چین بگذارند. در کالیفرنیا پیشنهاداتی مطرح شده و تحت بررسی قرار گرفته، مبنی بر اینکه حسابان در دبیرستانها تدریس نشود. در کانادا برنامه منصفانه تدریس ریاضی که در اونتاریو مطرح شد، بر آن است که ریاضیات می تواند سوبژکتیو باشد. در دورانی که رقابت ژئوپلیتیک شدیدی در حوزه علم و فناوری وجود دارد، این گونه واسازی‌های آموزش و پرورش اصلاً نوید بخش نیست. در این مقطع مشخص نیست روشن فکران غربی توانایی استدلال ورزی راه بردی دارند یا نه. خیلی از سیاست‌های کلیدیشان ماهیتی اجرایی دارند. طرح‌های دستیابی به صفر خالص دیوکسید کربن بسیار هزینه برند و نمی توانند جلوی گرمایش شتابان جهانی را بگیرند. این هزینه‌های گزاف بهتر است خرج سازگاری با تغییر ناگهانی اقلیم شوند که همین حالا هم در جریان است. اما این کار مستلزم تفکر واقع بینانه است که اندیشه سازان غربی با آن مخالفند و آن را تجلی شکست پذیری و حتی غیر اخلاقی می دانند. جهانبینی که در دوران مدرن به جان بعضی از روشنفکران غربی افتاد و در دنیای پس از جنگ سرد غالب شد در حال فروپاشی است. داستانهایی که نشان می دهد بشریت در حال تکامل به سوی ارزش‌های لیبرال است تقلیدهای خندداری از روایتهای دینی هند، با این تفاوت که در آن منطق اساطیری تاریخ جای مشیت الهی بر پایه رستگاری را می گیرد. اگر این اسطوره کنار گذاشته شود، آنگاه می توان به وضوح دید که سبک زندگی لیبرال چیزی جز تصادفی تاریخی نیست. وقتش که برسد، رژیم‌های شی و پوتین سقوط خواهند کرد. اما اگر سیر بلند تاریخ را راهنمایمان قرار دهیم، خواهیم دید که هر جمرج و رژیم‌های خودکامه جدید جای این رژیم‌ها را می‌گیرند. لیبرالیسم غربی شاید عمدتاً منسوخ شده باشد، اما تفکرات غیر لیبرال غربی در حال شکل دهی آینده اند. غرب نمرده، بلکه در حکومت‌های تیرانی که حالا تهدیدش می‌کنند به حیات خود ادامه می‌دهند. روشن فکران ما نمی توانند این واقعیت متناقض نما را درک کنند و حالا مات و مبهوت ماندند، چون دنیایی که بدیهی و پایدار می دانستند اینک روبه تاریکی می روند.